تصور کنید دارین زمین رو حفر میکنین و یه نامه از 2700 سال پیش پیدا میکنین که بازیای قدرت، فساد، توهمات مذهبی و بحرانهای ژئوپلیتیک خاورمیانه امروز رو مو به مو توصیف میکنه.
این یه داستان تخیلی نیست. وقتی ما به یادداشت‌ها و تدریس عمیق دکتر جان آزوالد درباره فصل اول کتاب اشیا نگاه می‌کنیم، دقیقاً با یه همچین پدیده‌ای روبرو می‌شیم.
هدف این کاوش عمیق امروز ما اینه که وارد ذهن شخصیتی بشیم که به شاهزاده پیامبران معروفه. متنی که الهیاتش اونقدر جامع و درم تنیده با ذات تاریک و پنهان انسانه که یه حرف خیلی جالب در موردش می‌زنن.
آره، میگن اگر قرار بود 65 کتاب از متون باستانی حذف بشه و فقط یکی باقی بمونه، این همون کتابیه که باید نگهش داشت. ما امروز فقط با یه متن مذهبی سر و کار نداریم.
در واقع ما با یه آینه تمام قد از روانشناسی انسان در مواجهه با قدرت و نابودی روبرو هستیم. خب برای ورود به این فضا باید چیکار کنیم؟
ببینید، ورود به چنین متنی نیازمند اینه که عینک دنیای مدرن رو برای لحظاتی از چشممون برداریم. دکتر آزوالد تو تحلیلاش یه مقایسه بسیار هوشمندانه داره.
همون قضیه پیدا کردن نامه تو خیابون؟
دقیقاً. او میگه برخورد با کلمات این کتاب بدون شناخت بستر تاریخیش مثل پیدا کردن یه تکه کاغذ پاره تو خیابونه. کلماتی روش نوشته شده اما چون نمیدونید چه کسی تو چه شرایطی و برای چه کسی اون رو نوشته، هیچ وزن عاطفی یا معنایی براتون نداره.
راستش این خیلی منطقیه،
ولی وقتی متوجه میشید اون کاغذ نامه پدر بزرگتون از سنگرای جنگ جهان اول به مادر بزرگتونه، ناگهان هر قطره جوهر روی اون نامه زنده میشه.
کاملا درسته.
خداوند تو این متون پیامش رو به شکل جملات قصار و انتزاعی توی خلأ فلسفی صادر نکرده. این کلمات تو دل خون، خاک و وحشت واقعی انسانهایی متولد شدن که صدای خرد شدن استخوانهای کشورشون رو زیر پای امپراتوری میشنیدن.
پس برای اینکه این نامه باستانی برای ما هم زنده بشه، باید بدونیم تو اون سنگر تاریخی دقیقاً چه خبر بوده. ما داریم درباره سالهای 739 تا 701 قبل از میلاد صحبت میکنیم.
یعنی زمانی که پادشاهی یهودا درگیر یه بازی وحشتناک بقا بود. بر اساس منابع ما، امپراتوری آشور که اجداد کرداهای امروزی محسوب میشن، تو اون زمان در حال بلعیدن خاورمیانه باستان بود.
اونا بابل، ارمنستان امروزی و شرق ترکیه رو با چنان ماشین جنگی بیرحمی فتح کرده بودن که نامشون تو دنیای باستان مترادف با وحشت مطلق بود. اما یه چیزی که توجه من رو جلب کرد، هدف نهاییشون بود. یعنی مصر.
آها، مصر جواهر اقتصاد دنیای باستان بود. اما رسیدن به مصر از نظر استراتژیک یک کابوس جغرافیایی تمام عیار بود. ارتش آشور که نمیتونست از وسط بیابانهای سوزان عربستان عبور کنه.
پس تنها مسیر ممکن برای این ماشین جنگی و تجاری عظیم چی بود؟
یه نوار باریک صد مایلی به نام کنعان. این منطقه در واقع به دلیل موقعیت جغرافیاییش تبدیل به گلوگاه اقتصاد جهان شده بود.
خب، بیاین این موضوع رو یکم باز کنیم. اگه مکانیزم تجارت اون دوران رو بررسی کنیم، متوجه میشیم هر کاروانی که از بین النهرین به سمت آفریقا میرفت، مجبور بود از این دالان عبور کنه.
واسه همین دکتر آزوالد این منطقه رو به عنوان تنها باجه عوارضی توی بزرگراه مهم تجاری توصیف میکنه. ثروت افسانه‌ای که پادشاهانی مثل سلیمان تو گذشته به دست آورده بودن ناشی از کنترل همین باجه عوارضی بود.
حالا امپراتوری آشور برای تسلط بر اقتصاد جهان باید این باجه رو تصرف میکرد. این نوار باریک دقیقاً مثل کانال سوئز یا تنگه هرمز تو دنیای امروز ماست. هر کشوری که اون رو کنترل کنه، شریان حیاتی اقتصاد رو تو دست داره.
و فشاری که روی کشورهای کوچیک این منطقه، یعنی سوریه، اسرائیل، فلسطین و یهودا وارد می‌شد، فقط یه تهدید نظامی ساده نبود. این یه خفگی اقتصادی و روانی کامل بود.
با این اوصاف آیا اشعیا فقط یه ناظر منفعل تو این بازی تاج و تخت بوده؟ شاید تصور ما از یه پیامبر تو چنین شرایطی یه آدم گوشه‌گیر باشه که تو بیابون زندگی میکنه و از دور فریاد میزنه.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که اشیا اصلاً یه حاشیه‌نشین نبوده. شواهد زبانی و نحوه تعامل او با قدرت‌های سیاسی نشون میده او احتمالاً از اعضای خاندان سلطنتی بوده.
یعنی به عنوان یه دیپلمات ارشد دسترسی بی‌واسطه‌ای به پادشاهان داشته.
دقیقاً، او مستقیماً با سیاستمدارانی روبرو بود که سعی می‌کردند با باج دادن به آشور یا ائتلاف با مصر کشور رو نجات بدن. او استیصال حاکمانی رو میدید که میفهمیدن قدرت دیپلماسی در برابر شمشیرهای آشور هیچ معنایی نداره.
این استراب تاریخی عظیم همون بستریه که کلمات اشیا از دل اون فیاران میکنه. وقتی یه ابر قدرت بی‌رحم مرزهای شما رو محاصره کرده و کشورهای همسایه یکی پس از دیگری در حال سقوط هستن، تک تک کلماتی که گفته میشه وزن مرگ و زندگی داره.
و نکته عجیب ماجرا اینجاست که وقتی این خطر نابودی فیزیکی تو مرزها پرسه میزنه، واکنش اشیا کاملا دور از انتظاره. او شروع میکنه به صحبت درباره رویدادها و امپراتوری هایی که هنوز حتی متولد نشدن.
و این ما رو به یکی از جذابترین و البته جنجالیترین بخش های این منبع میرسونه. اشیا نه تنها سقوط اورشلیم توسط بابلی‌ها تو سال 586 قبل از میلاد رو پیش بینی می‌کنه، بلکه آزادی اونا توسط مادها و پارس‌ها یعنی امپراتوری ایران تو سال 539 قبل از میلاد رو هم نوید میده.
درک این موضوع برای ذهن انسان مدرنی که به علت و معلول‌های خطی عادت داره به شدت سنگینه. همین پیچیدگی هم باعث شده تا ما با یکی از بزرگترین مناقشات آکادمیک در تاریخ بررسی متون روبرو بشیم.
منظورتون همون تئوری سه اشیاست؟
آره. تو مجامع علمی مدرن، تئوری نگارش توسط چندین نویسنده یا همون سه اشیا به شدت پرطرفداره. استدلال اونا هم صرفاً یه لجاجت بیدلیل نیست.
ولی راستش رو بخواین، آیا حق با دانشمندان مدرن نیست؟ خیلی منطقی تره که فکر کنیم کسی بعد از وقوع اتفاقات تاریخ رو به اسم پیشگویی بازنویسی کرده باشه. مثل اینه که من امروز نتیجه مسابقات ورزشی 10 سال پیش رو پیش بینی کنم.
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. دانشمندان مکانیزم متن رو بررسی میکنن و میبینن تو بخش‌های اول کتاب زبان و لحن کاملا متمرکز بر بحران آشور و داوریه. اما ناگهان تو فصلهای بعدی لحن به سمت آرامش و امید تغییر میکنه و حتی نام پادشاهی مثل کوروش مستقیما آورده میشه.
خب منطق تاریخی مدرن میگه امکان نداره یه انسان بتونه با افرادی تو 150 سال آینده با ادبیات و دغدغه‌های مربوط به دوران خودشون صحبت کنه.
واسه همین نتیجه گیری این طیف از دانشمندان اینه که این کتاب احتمالاً تو طول 400 سال توسط یک کمیته یا مکتبی از نویسندگان شکل گرفته که نوشته های اولیه رو بست دادن.
اما دکتر آزوال تو جایگاه یه محقق قاطعانه از نگارش یک پارچه دفاع میکنه و یه جمله بی‌نظیر داره. میگه شطور در واقع اسبی است که توسط یک کمیته طراحی شده.
این طنز تلخ خیلی خوب منظور رو میرسونه. شاهکارهای ادبی رو کمیته ها نمی نویسن. دکتر آزوالد معتقد تغییر لحن کتاب نه به خاطر تغییر نویسنده، بلکه به خاطر تغییر زاویه دید از داوری به رستگاری.
یعنی این دیدگاه مدرن صرفا ناشی از این پیشفرضه که پیشگویی امکان پذیر نیست. البته ما اینجا نمیخوایم بگیم حق با کدوم گروهه.
دقیقاً، زیبای ماجرا اینه که ما با دو جهان بینی متفاوت روبرو هستیم. دیدگاه مدرن به ما کمک میکنه لایه‌های زبانی متن رو بشکافیم و دیدگاه سنتی ما رو به چالش میکشه تا بپذیریم شاید این متن قصد داره فراتر از محدودیت‌های زمانی بشر به انسان در تبعید امید و معنا ببخشه.
عالیه. پس از تثبیت اهمیت تاریخی و اعتبار پیام، اینجا جاییه که داستان واقعا جالب میشه. اشیاء کتابش رو نه با یه موعظ ملایم بلکه با یه دادگاه کیهانی آغاز میکنه که مستقیماً ریشه مشکلات بشر را هدف میگیره.
بله، و تو منابع تأکید شده که کلمه اصلی به کار رفته تو اینجا رویاست، نه یه پیام ساده. رویا تصویریه، شما رو درگیر میکنه و فقط یه مفهوم عقلی نیست که راحت از کنارش بگذرید.
تو این دادگاه عجیب، آسمون و زمین به عنوان هیئت منصفه بی‌طرف و مطیع فراخوانده میشن. آخه چرا آسمون و زمین؟
چون تو حقوق باستان شما به شاهدانی نیاز داشتید که بی‌طرف باشن. خورشید هیچ وقت تصمیم نمیگیره از جنوب طلوع کنه. طبیعت قوانینی که خالق براش وضع کرده رو با اطاعت محض اجرا میکنه.
پس آسمون و زمین میان تا به پرونده موجودی رسیدگی کنن که تمام قوانین هستی رو به هم ریخته، یعنی انسان. و اینجاست که اشعیا برای توصیف وضعیت انسان از تشبیهی استفاده میکنه که به قول دکتر آزوالد خیلی کوبند است.
اون میگه قوم اسرائیل نادانتر از یه الاغ توصیف شدن. شاید اولش فقط یه توهین به نظر برسه.
این دادگاه مثل اینه که شما یه ماشین هوشمند ساختین که برنامه ریزی خودش رو پاک میکنه و محکم خودش رو به دیوار میکوبه، در حالی که حتی یه گربه خونگی هم میدونه چطور راه خونش رو پیدا کنه.
مثال خیلی خوبی زدی. گاو و الاغ حداقل آخو رو صاحبشون رو میشناسن، اما انسان در برابر منبع حیات خودش طغیان میکنه. این تفاوت ظریف بین نافرمانی تصادفی و طغیان آگاهان است.
تو منابع اشاره شده که سه کلمه عبری برای خطای انسان وجود داره، درسته؟
بله. کلمه اول که معمولاً به گناه ترجمه میشه، در اصل به معنای خطا رفتن تیر از هدف، میتونه کاملاً تصادفی باشه. کلمه دوم شرارت یا همون پیچیدگی درونیه.
و کلمه سوم؟
کلمه سوم طغیان و سرکشیه، یعنی نفی آگاهانه ی هر گونه محدودیت و مرز. فرد دقیقاً میدونه مرز کجاست، اما با وقاحت از اون عبور میکنه تا ثابت کنه هیچ قانونی بر او حاکم نیست.
و پیامدهای این طغیان آگاهانه خیلی وحشتناکه. اشعیا این جامعه رو به بدنی کتک خورده و زخمی تشبیه میکنه که حتی پانسمان نشده. یا اون تصویر دوم که برای من به شدت تکان دهنده بود، کلبه‌ای در مزرعه خیار در فصل زمستان.
این کلبه ها نماد شلوغی و ثروت فصل برداشت بودند. اما وقتی زمستون می رسید، تو زمین های خالی رها می شدن تا بپوسن. این نماد بی نقصی از رها شدگی، آسیب پذیری و فروپاشی یه تمدنه.
دلیل اصلی این فروپاشی چیه؟ ارتباطش به اون عنوان خاص خداوند تو این کتاب چیه؟
اشعیا 26 بار از عنوان قدوس اسرائیل استفاده میکنه. مقدس تو جهان بینی باستانی فقط به معنی قدرت نبود. خدایان باستانی قدرتمند بودن اما فاسد. اما اشعیا میگه مقدس یعنی تعالی اخلاقی، یعنی عشق، عدالت و حقیقت.
خب، وقتی انسان ها متوجه میشن که تو این دادگاه کیهانی محکوم شدن و اوضاعشون شبیه همون کلبه مخروب است، اولین واکنششون چیه؟ پناه بردن به دین ظاهری. اونا به شدت شروع میکنن به انجام مناسک مذهبی و قربانی کردن.
انگار میخوان با دینداری ظاهری کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. اما اشعیا این توهم را به شدت در هم میشکنه و اونا رو به شهروندان سدوم و عموره تشبیه میکنه.
پاسخ خداوند شوکه کننده است. میگه چه کسی از شما خواست حیاتهای مرا لگد مال کنید؟
خداوند از ترکیب شرارت و مجامع مذهبی متنفره. چیزی که دکتر آزوالد میگه خیلی عجیبه. او میگه 6 روز مثل شیاطین زندگی کردن و روز هفتم به معبد رفتن. نتیجهش صدای آرام استفراغ خداوند تو پس زمین است.
خب همه اینا چه معنی میده؟ مثل اینه که شما تمام هفته محیط زیست رو با زباله‌های سمی نابود کنین و آخر هفته برای رئیس سازمان محیط زیست یه دسته گل گرون قیمت بفرستین. معلومه که رئیس اون گل رو توی صورتتون پرت میکنه.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که رفتار مذهبی ذاتاً بد نیست، بلکه مناسک باید نمادی از وضعیت واقعی قلب باشن. راه حل واقعی، شستن خود، توقف کارهای شیطانی، جستجوی عدالت و دفاع از حقوق یتیمان و بیوه زنانه.
اون جمله معروف که میگه اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد، چون برف سفید خواهد شد. اینجا آدم باید از خودش بپرسه چقدر از رفتارهای روزمره ما صرفاً یه نمایش بیرونیه برای پوشوندن فقدان عدالت در درونمون.
دقیقاً. حالا سوال اینجاست که اگه مناسک ظاهری راهگشا نیستن، آیا پایان داستان نابودی مطلقه؟ اینجا به هسته مرکزی الهیات اشیا میرسیم. هدف از داوری چیه؟
خداوند به عنوان خدای لشکرها یا فرمانده ارتشهای آسمونی وارد میشه تا دشمنانش رو که همون قوم خودش هستن نقره داغ کنه. این خیلی ترسناکه.
اما آیه بعدی راز رو فاش میکنه. هدف نابودی نیست، بلکه سوزاندن ناخالصی ها و تفاله ها برای رسیدن به نقره خالصه. داوری ابزاریه برای پاکسازی و بازگرداندن شهر به شهر عدالت و وفاداری.
پس ما اینجا با یه خدای عصبانی طرف نیستیم، بلکه با یه جراح قلب روبرو هستیم. جراحی دردناکه، سینه رو میشکفه، اما هدفش نجات بیمار از یه عفونت کشنده است. درست میگم؟
کاملا درسته. و این مفهوم با موتیف‌های پرتکرار درختان و جاده‌ها پیوند می‌خوره. بت‌پرستان درختان بلوط رو برای قدرتشون می‌پرستیدن. اشیا میگه درختان بلوط غرور شما خشک میشن، اما در نهایت خداوند شما رو به درختان پربار تبدیل می‌کنه.
البته این نوید خبرهای خوب مشروط به توبه است. اشیا اجازه میده ما پشت وعده‌های زیبای آینده پنهان بشیم.
دقیقاً، انتخاب بین رهایی یا داوری نیست، بلکه رهایی فقط از دل داوری و پاکسازی به دست میاد. اعتماد به خدا باید تو قالب عدالت عملی خودش رو نشون بده.
بسیار عالی. تو این کاوش عمیق، ما از میان تمام منابع و سخنرانی‌های بررسی شده، دیدیم که چطور یه متن باستانی از دل فشارهای سیاسی امپراتوری آشور مستقیماً به بحران‌های مدرن ما، پیرامون ریاکاری، عدالت‌خواهی دروغین و نیاز پاکسازی درونی می‌پردازه.
و به ما نشون میده که اطلاعات محض کافی نیست. رفتار روزمره ما همون آینه ایه که عیار واقعی ما رو نشون میده.
واسه همین میخوام این بررسی رو با یه چالش فکری عمیق به پایان ببرم. چالشی که از دل متن میاد، اما شما باید تو زندگی خودتون بهش فکر کنین. برای چند لحظه به این فکر کنین. اگر اشیا امروز زنده بود و میخواست یه رویا و دادگاه کیهانی برای جامعه مدرن و سبک زندگی امروز ما بنویسه، اون هیئت منصفان بی‌طرف چه کسانی یا چه چیزهایی بودن؟
سوال واقعا تکان دهنده ایه.
و مهمتر از اون کلبه مخروبه در مزرعه خیار در فصل زمستان که نمایانگر آسیب پذیری و فروپاشی ماست، تو دنیای امروز شما دقیقا چه شکلیه؟